أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در قرائنی بود که مرحوم آخوند برای عدم وجوب ترجیح اقامه کرده بود که سه قرینه بود، قرائنی که در کفایه مطرح کرده است. قرینه اولا این بود که فرمود اگر ترجیح به این مرجحات واجب باشد لازمش تقیید اخبار تخییر است و اخبار تخییر به دو بیان قابل تقیید نیست. اولا اخبار تخییر وارد شده است در مقام عمل و اگر تقیید داشت باید حضرت قید را بیان می کرد، وگرنه تأخیر بیان از وقت حاجت است و قبیح است. خب جواب این بیان واضح است. اخبار تأخیر مطلق است که سایر المطلقات. چجور در سایر مطلقات با اینکه در مقام عمل وارد شدن، در مقام سؤال سائل وارد شدن، مبتلا به مکلف بوده است، ولی حضرت مطلق فرموده است و شما تقییدش میزنید به مقید منفصل، ما هو الفارق بین اخبار تخییر و این همه مطلقاتی که منفصل از مقیداتشون ذکر شدن. هرچه اونجا جواب داده اید همون جواب اینجاست. خود مرحوم آخون در بحث مطلق و مقید یا عام خاص فرمود تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است، قبحش ذاتی نیست. ربما تأخیر بیان عیبی ندارد به خاطر مصلحتی که تقتضی تأخیر بیان را. خودش فرمود عیبی ندارد. اینه که این فرمایش مرحوم آخون که نمی شود مطلقات تخییر را تقیید بزنیم چون در مقام عمل وارد شدن، جواب از سؤال سائله، محل ابتلای سائله، اگر مقید مراد بود باید قیدر بیارد، میگیم نه، این فرمایش ناتمامی. و اما این که ثانیاً فرمود اطلاقات قابل تقیید نیستن چون اگر اون مطلقات را قید بزنیم لازم میاد حمل بر فرد نادر، چون دو تا خبر متعارض بالاخره یکی از مرجعات را دارن دیگه، یکی از مرجحات را داره، یا شهرت داره، یا موافقت کتاب داره، یا مخالفت عامه داره. نادر است که موردی داشته باشیم که هیچ کدام از اینها مرجح نداشته باشد، لازم میاد حمل بر فرد نادر عرفیت ندارد، پس ما اخبار ترجیح را تصرف میکنیم، اونها را حمل بر استحباب میکنیم که قاعده همینه دیگه. اگر مطلقی داری و مقیدی، دوران امر است بین تقیید مطلق و حمل مقید بر استحباب. اصل اولی تقییده، مگر یه خصوصیت بیاد مثل حمل بر فرد نادر. این فرمایش ثانی مرحوم آخوندم درست نیست. بگیم نه، حمل بر فرد نادر لازم نمیاد. اگر ما از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه تعدی بکنیم، خب له وجهون. تعدی بکنیم از مرجحات منصوصه به کل ما یوجب الاقربیت لأحدهما، مثلا شیخ انصاری فرموده. خب حالا اینجا کم خبر یک مزیتی که موجب اقربیت باشد، دو تا خبر یکی واجد نباشه، کمن مثلا. ولیکن اگر گفتیم نه، ما باید اقتصار کنیم بر مرجحات منصوصه، ما دلیلی بر تعدی نداریم، بلکه دلیل بر خلاف تعدی داریم. حضرت فرمود اگر این ستا نبود در مقبوله عمر ابن حنزله، در مرفوعه زراره و در بعض دیگر، فرمود اگر این ستا نبود دیگه توقف کن، فرجه و حتی تلقا امامک. اگر ما تعدی نکنیم از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه، حمل بر فرد نادر لازم نمیاد. الان مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی، اینا که قائل به مرجحاتن، در خیلی از جاها میگه اینا تعارض کردن، تساقط کردن، چون مرجعات منصوصه پیدا نمیشه. کثیری از موارد هست که مرجعات منصوصه منتفیه، شهرت در کار نیست، هر دو روایاتشون کمه، هر دو روایاتشون زیاده. خیلی در فقه داریم، در کتاب نیامده است، تا یکی بیشه موافق کتاب، یکی بیشه مخالف کتاب. عامه هم اختلاف دارن، یه خبر موافق یک گروه ها، یه خبر موافق یک گروه ها. کثیر ما برخورد میکنیم به خبرین متعارضین و هیچ کدام از این مرجعات منصوصه وجود نداره. اینی که مرحوم آخوند که فرموده لازم میاد حمل بر فرد نادر، بله اینا منشأش اینه که ما اصول را به ماهی اصول بحث میکنیم، فن بحث میکنیم، فقه را نگاه نمیکنیم. میخوایم اصول را به عنوان قواعدی تنقیح بکنیم، از فقه نیامدیم به اصول. این یه مشکلیه که در یک مشکلیه که در بعضی از نظریات مرحوم آخوند وجود داره، تنهایی نیست. چند مورد را در کفایه مرحوم آخوند اختیاراتی داره که اون اختیارات از جمله در مفهوم شرط، میگه شرط مفهوم نداره. بابا اینا گفتن نیست، اینا در فقه عملی نیست. خب این فرمایش مرحوم آخوندم ناتمامه. چی؟ مالا رو مسلک غیر تعدی. حتی اگر تعدیم بکنیم، باز حمل بر فرد نادر لازم نمیاد. اگرم تعدی بکنیم از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه، باز حمل بر فرد نادر لازم نمیاد. آخوند چه فرمود؟ فرمود حمل بر فرد نادر لازم میاد چون کم خبریه که یکی از مزیت‌ها رو نداشته باشه. میگیم خب راست میگید، کم خبریه که یکی از مزیت‌ها رو نداره. خب یه مزیت داره او یه مزیت، دوباره متعادل میشن. اینجور نیست که اگر در مثوال اصول فرموده اگر تعدی بکنیم از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه اونجا دیگه حرف آخوند درسته. نه، حتی بر مبنای تعدی هم فرمایش مرحوم آخوند درست نیست، حمل بر فرد نادر لازم نمیاد. این قرینه اولایی که فرمود تقیید الزام نادرسته. اما قرینه ثانیه، خب میشه عکس مرحوم آخوند دیگه. ببین ما هم همین میگی تأخیر، الان گفتی تأخیر، دوباره گفتی تصاحب، هر دو تاش نادره. خب حالا ببینیم. نه اینجور که شما هم فرمود نیست، حالا نگاش بکنید. و اما خب چرا پیدا کرده تو این؟ حالا عرض میکنم. و اما قرینه ثانیه‌ای که ایشان فرمود اختلاف روایات در بیان مرجحات اماره استحباب است. این که یه روایت 3 تا را آورده، یک روایت 2 تا را آورده، یک روایت 1 را آورده، یکی یا گاهی اون یکی گاهی اون یکی، الاختلاف فی بیان تمرجحات امارت الاستحباب، مثل اون قضیه استظهار حائز، مثل قضیه منزوحات بر. جواب این قرینه اینه که نه، این قیاس شما مع الفارق است. در بحث استظهار یه موضوع بیشتر نیست، حائض را دارن صحبت می کند روایات، یکی میگه تستظهر بیومن، یکی میگه همون تستظهر بیومن، یکی میگوید الی 10، یکی میگه الی 3 ایام، یا در منزوعات برم همینجور میگیم. خب معلومه مستحبه که اوامرش مختلفه. و اما در محل بحث مرجحاتش اقل و اکثر نیستن، مباینات‌ن. درست موضوعش دو خبر معارض است، ولی دو خبر معارض یک ترجیح شهرت است، یکیش موافقت کتاب است، یکی مخالفت عامه است. اینها نه، ما اخذ می کنیم به ظاهر این خطابات که میگن واجب است، غایتش اینه میگیم ترتیب نداره. اینی که نکته ظریفش اینی که اختلاف دارن روایات، غایتش اماره برای اینه که ترتیب نیست. چون اگر ترتیب بود که اینقدر نامنظم بیان نمی شد. این غایتش اینه که ترتیب لازم نیست، اما اصلش لازم نباشد. نه، اصلش ظاهر امر وجوب است. چون ترتیب لازم نبوده، حضرت یه جا فرموده نگاه کنی یک موافق کتاب بود، همین یک مرجح کافیه. یه جا فرموده مخالفت عامه بود کافیه. چون مجرده، این نکته را دریابید، برای عمل کردن به احد المتعارضین، برای جلوگیری از سقوط متعارضین، مرجحان من المرجحات کافی بوده، لبه عملا اونها تساقطشون نادرسته. گفتم مرجحی از اینا بود کفایت میکنه. حالا اگر دیدی شهرت توش هست، به شهرت اخذ کن. اگر دیدی نه، موافقت کتاب، موافقت کتاب را اخذ کن. مخالفت عام هست، مخالفت کتاب هست، مخالفت کتاب را اخذ کن، مخالفت عام را اخذ کن. اقل و اکثر نیستن اینا که یک روز و دو روز و سه روز و پنج روز، داستان اقل و اکثر نیست. یکی گفته، یکی سه تا از باب که یکیش کافی بوده اون رواد یکیش گفته. سه تا هم همین جور است، سه تا هم هر کدامش کافی بوده سه تاشو بیان کرده، چون عرفیت دارد. اگر ما سه تا مرجح داشته باشیم ترتیب نداشته باشد، یکیش کافی باشد، عرفیت دارد. یه جا هر سرم که مستقیم او اگر بیان نمی کرد، حضرت بیان نمی کرد، بازم اختصار می کرد بر یکی. حضرت فرمود مشهور بگیر. اگر او چی نمی گفت تمام می شد می رم. گفت آقا اگر هر دو مشهور بودن، گفت خوال یکی دیگه. فرمود اگر گفت هر دو خب موافق کتاب بودن، گفت یکی دیگه. اینه که این سه تا مرجح را که ائمه ما در کلماتشون آوردن، سه تا را مختلف آوردن، دلیل نمی شود بر این که اینها استحبابی هستند. ظهور امر در وجوب است، غایت الامر. میگیم بعید اینا ترتیب داشتن و حضرت دونه دونه بعضی جا بیان کرده. بالایی را دو تا را آورده، اون اولیش مهم نیاورده، اون درسته، اون بعیده. و اما اصل وجوب ترجیح هیچ بعدی ندارد، اینه که این قرینه مرحوم آخوندم قرینیت ندارد. و اما قرینه ثالثه که بوده جوابش واضح شد. مرحوم آخوند فرمود که اگر بنا باشه بگیم واجب است ترجیح، یه تخصیصی هم باید در اخبار ترجیح قائل بشویم و اینها آبی از تخصیص هستن. جواب اینه که نه، ما قائل به تخصیص نیستیم. اگر ترتیب شرط بود، بله، باید در بعضی از اخبار قائل به تخصیص بشویم. بله، مثل مرحوم آقای خویی باید اگر روایت دیگه‌ای غیر از روایت قطب راوندی تام مستند پیدا شد، تام دلاله پیدا شد، مثلا فقط مخالفت عامه گفته بود، او با تخصیص بزند. مخالفت عامه لولم یکن قبلش موافقت کتاب. اگر کسی تخصیص را قائل شد به هر مقدار، اگر کسی ترتیب را قائل شد به هر مقدار، بله، باید مرتکب یک تخصیص و مای بشود. اما اگر گفتیم نه، ترتیبی در کار نیست، تخصیص نمیخوا بزنیم. فوقش اینه که در یه جایی که هم اون مرجعه هم این مرجعه با این مرجعه تضاهم میکنن، تخصیصی در کار نیست. اولا، ثانیاً میگیم خب چه عیب داره تخصیص بزنیم؟ تخصیص میزنیم. کی گفته اینا آبی از تخصیصن؟ گفت فرموده اونی که خلاف عامه یا بگیر، مگر این که وفاق کتاب باشه، عیبی نداره. این که مرحوم آخوند فرمود که همینجا آورد ما خالف القرآن زخرفان، قبلا جوابش گذشت در مسوال اصولم جواب داده، درستم هست که این ما خالف القرآن زخرفان ربطی به باب مرجحات نداره. این مخالفت به تباین را میگه، اون ربطی به مرجحات نداره. اونی که ربط داره به مرجحات اون روایتیه که میگه که موافق قرآن را بگیر، مخالف را نگیر. تخصیص میزنیم الا مخالف مشهور باشه، قابل تخصیصه. که اگر شهرت را بگیم مرجح اول است، آیت شینه که ما تخصیص میزنیم اخبار ترجیح را. اخبار ترجیح قابلیت تخصیص را دارن. اینه که این فرمایشه مرحوم آخوند که نتیجه گرفته است فاطلاقات ادله تخییر، اطلاقات ادله تخییر، چه مرجح باشد چه مرجح نباشد، اطلاقات ادله تخییر مرجع ماست، نه این فرمایش مرحوم آخوند که فرموده طبعاً، حالا یا وفقاً طبعاً میگیم، موافق در آمده با کلام سید صدر شارع الوافیه، با یه اختلاف در بیان نتیجتاً با هم توافق کردن، این فرمایش نادرستیه. مرحوم آخوند برای تکمیل این مسئله فرموده بله یه ادله دیگه هم استدلال شده، غیر از اخبار ترجیح یه ادله دیگری هم بر لزوم ترجیح استدلال شده. دو تا از اون ادله را بیان میکنه، اونم بایستی جواب بده، تمامش میکنم، باید جواب بده اون دو دلیل را. دلیل اول اجماع، استدلال شده است که اجماع داریم، شیخ انصاری ادعا کرده اجماع داریم، خلفا عن سلف کل علما الا الباقلانی از عامه، الا بعض عامه در ما سبق، و الا بعض متأخرین شارع الوافیه، عموم علما، همه علما قائل به لزوم ترجیح هستند. چون همه علما قائل به لزوم ترجیح هستند خلفا عن سلف، پس ترجیح لازم است. مرحوم آخوند جواب داد از اجماع، فرموده که دعو الاجماع با اینکه کلینی که جزو ارکان فقهای شیعه است، بله آمیزش داشته است، مخالطه داشته است، زندگی می کرده با نواب اربعه که کنه با اونا ارتباط داشته دیگه، مثل کلینی که ارتباط داشته با نواب اربعه، او ترجیح را انکار کرده، او قائل به تأخیر شده، دعو الاجماع با مخالفت کلینی مجازفتون. میگه یه دای اجماع جزافه، چطور اجماع کلینی جزو رؤسای مذهب قائل به تأخیر شده است؟ اینجور اجماع را رد میکنه. ولیکن خوابی فرمایش مرحوم آخوندم درست نیست. این که مرحوم آخوند ظاهر کلامش اینه که کلینی ارتباط داشته با نواب اربعه، که ان مثلا با نظارت اونها بوده و اینها را نوشته، یا مثلا از طریق اونها به حضرت حجت علیه الصلاه و السلام میرسونده، بله که بعضی دیگه هم این ادعا را کردن، میگن کلینی 20 سال در بغداد همزمان با نواب اربعه کافی را نوشته، به طور طبیعی با اونا ارتباط داشته، مثلا مشکلات را از طریق اونا حل می کرده است. بله این که بعضی ها اینطور گفتن، نه اینا ثابت نیست. اونی که ثابت هست این مقدار است. اونی که ثابت هست مرحوم نجاشی گفته است اینه که کافی را در 20 سال نوشته است، 20 سنه، اما در بغداد نوشته، نه این ثابت نیست. اصلا چه مقدار کلینی در بغداد بوده این تاریخ روشن نیستی چه مقدار. قدر مسلمش اینه که کلینی از شیوخ ری بوده، در ری می آمدن، از بزرگان ری بوده، علل قاعده باد سنوات اخیر عمرش رفته بغداد، می آمدن ازش اجازه می گرفتن، اجازه روایت می گرفتن، و در هیچ جایی از کافی یا تاریخ یا مترجمین ننوشتن، اشاره نکردن که مرحوم کلینی با نواب اربعه ارتباط داشته. یه مشکلیه، ما این مشکل را داریم، چجور شده قطعا دور بر نواب اربعه خصوصا حسین ابن روح فقهایی بودن، که می گفت بعض فقها سوال کن، اما بعض فقها که ما میگیم اینا جواب استفتا میدادن، یه عده‌ای بودن بعضیشون قصر در می‌رفتن، بد در می‌رفتن، مثل شلمقانی رو تردش می‌کردن. یه عده دیگه نه، دوره برش بودن، ولی در شر حال کلینی تا به حال ما اون مقداری که اطلاع داریم ننوشتن و ندیدیم و نشنیدیم که یکی از اون فقهایی که اطرافیان نواب اربعه بوده، با نواب اربعه ارتباط داشته، مرحوم کلینی بوده. میگوین که بله مرحوم کلینی در بغداد منزوی بوده، با بله مشربش مشرب آخری بوده، با مشرب اونها جور در نمی آمده. حالا اینش هم معلوم نیست، ولی ثابت نیست. ما شاهدی نداریم که مکاتبه‌ای داشته باشه با نواب، روایتی را از نواب نقل کرده باشد. این کتاب کفایه گندش می کنه که نمیدونم کلین یا خالتو، نگاه نکرد اینا را، یا خالتو میگه با اونها مخالطه داشتن. اینه که ما مخالطه کلینی را با اونها احراز نکرده ایم. اینه گندش نباید کرد. کلینی رابطهش با نواب اربعه چجور بوده؟ یه هنوز چندین سال ما دنبالی مسئله هستیم که چجور چه رابطه‌ای با اونا داشته، هنوز جزوه برای اسرار مونده که رابطهش با اونا چی بوده، اصلا با اونا رفاقت داشته یا نه ما نمیدونیم. خب بگذاریم. خب اینه که این اولا که گندش نباید کرد، و اما این که مرحوم آخون فرموده که الان داستانه دیگه ای داره، رهاش بکنید تاریخ را. این که مرحوم آخون فرموده دعوای اجماع با مخالفت کلینی مجازف است، کجا کلینی مخالفت کرده با مرجحات؟ مثل که مرحوم آخون همون یه تکیه که عبارت کلینی که تو رسائله به همو اکتفا کرده که کلینی در اون چند کلمه میگه که شیعی احوت و اوسع از احتیاط و به ایه ما اخست من باب تسلیم نمیبینم. فکر کرده که بله دیگه تخییریه، در حالی که صدر کلام کلینی که شروع می کند یا اخی، اونجا بله توصیه می کند به برادران دینیش، اونجا میگه یا اخی مرجحات ما داریم، سه تا مرجح، اگر خبر دو تا خبر متعارض آمد ترجیحشون با این سه تاست، موافقت کتاب، مخالفت عامه، مجمعون علی. صدر کلام کلینی ترجیح بین مرجحات ثلاثه است. من نیاوردم کتاب کافی را. میگه نمیتونی تمیز بدی متعارضه این کدام حجته یا نه، الا همین سه تا مرجح. خب بله مرجحات بیان میکنه، منتها مشکل کلینی میگه اینه که ما دسترسی به این مرجحات نداریم. لا نعرف الا اقله، میگه کمه که این مرجحات رو ما بتونیم پیاده کنیم. غالبا این مرجحات وجود نداره. چون غالبا این مرجحات وجود ندارد، پس راهی احوت، این کلمه‌ش هم خوب معنا بکنیم، مرحوم شیخ اصفهانی معنا کرده، خوب معنا کرده، میگه چون نمیشناسیم اون را الا اقلش، یعنی پس باز گیر داریم، مشکل داریم، قالب موارد مشکل داریم. میگه لا نعرف طریقا در غیر عقل، مراد غیر عقل، عقل گفت که تمیز ممکن نیست الا به اینها. میگه چون اینا کمن، پس ما بیشتر موارد مشکل داریم. وقت در این بیشتر موارد مشکل داریم چی کار بکنیم؟ میگه لا اعرف، و اولش گفته احوت ظاهرن ها، عباره لا اعرف و چی؟ خب احوت، این کلمه لا نجد و شیئن احوت ولا اوسع، بعد چی؟ این مرحوم شیخ اصفهانی گفته این لطف و نشر مرتبه خوب معنا کرده، چون تخییر که احوت نمیشه که، گفته لا اجد و شیئن احوت ولا اوسع من رد علم. رد علم مال احوته، احوت اینه که بگی رد علم، بگین ما نمیدونیم چیه، واقع نمیشناسیم، علم با واقع نداریم، احوت اینه. اوسع ولا اوسع کلمه دومش، ولا اوسع الا ها و قبوله، ای قبولش مال اوسع لفت و نشر مرتبه. میگه که نسبت به احتیاط باد کرد، نسبت به واقع بگیم نمیدونیم، اطلاعی نداریم، خودشون میدانن. نسبت به وظیفه ظاهری هم وسعت به ایه ما اخست من باب تسلیم و سعکه، این روایت رو اشاره می کنه. ظاهرن همین جوره، اگرم محقق کمن دیگه، راست میگه ما کجا اجرا می کنید؟ ملک این مواردی که ما الان میگیم تساقط میکنه بیشتره یا موارد تخییر؟ الان همین حرف رو میگیم نادر نیست، زیاده موارد تساقط دیگه، همون حرف اول رو تکرارش میکنیم، میگیم بابا موارد ترجیح کمه. کدام نادره؟ مرجح دار بودن هم نادره، بله. اینا هم خبرهای متعارض. یه بار دیگه بزنید تو این دستگاه ها این بابا عیبی نداره. ما الان نمیتونیم، ما قدرت نداریم. در اون زمان چرا؟ در اون زمان اصلا اینا کاملا عملی بود، این مرجحات خود در همون زمان هم عملی بود، نه که همشون ها. خودش حضرت فرمودی اگر اینجور شد فرجه و باز یه جای گیر بود. او زمان مند عملی بی معنا، آخرش می رفتن از امام می پرسیدن. این راه را الان بستن. خب مقصود اینه که مرحوم کلینی قائل به تخییر الان به این معنا که مرجحات قبول داشته باشه نیست. این رأی مرحوم آخون فقط قائلش شارع وافیه است که او میگه استحباب دارد. در میان فقهای شیعه اونطور که شیخ انصاری ادعا می کنه و اونجور که تا به حال ما عملا دیده ایم، قولا دیده ایم، همه ترجیح و مرجحات را قبول دارن. فل جمله، حالا در عددش بحثه، فل جمله همه قبول دارن. اینه که مرحوم آخون فرموده دعوای اجماع مجازفتون، میگیم نه دعوای اجماع تمامه. منطقه خواله اجماع درسته، این اشکال بکنید، این اجماع اجماع تعبدی نیست، بله این اجماع به همین روایاتی که در دسترسشون بوده، به همین روایات ما که روایات رو تمام کردیم دیگه اجماع یه چیز زیادی نمیشود. اللهم کسی بگوید که نه این بالاتر از اجماع سیره اصحاب ائمه، اگر کسی این ادعا بکند سیره اصحاب ائمه همین جور بوده که اینها این بیانات را برای اصحابشون فرمودن به خاطر اون اختلاط و دسیسه و دسائسی که در اون زمان رخ داده است، اینها همین طور با همین ممیزات تمیز می دادن حجت را از لا حجت، بعید نیست اینی که این قضایا به کلینی رسیده است، این قضایا به صدوق رسیده است، قبلش به پدر صدوق، به استاد صدوق و این اشخاص رسیده، بعید نیست همون سیره مستمری باشه که از زمان اصحاب ائمه شروع شده و ادامه پیدا کرده تا فقهای صدر اول. اینه که ترجیح، بله ترجیح به مرجحات به نحو لزومی تو ذهن ما اینه که به کیفیت سه تا ترجیح یا دو تا ترجیح، اینا از شعار امامیه است، از شعار خاصه است، جای بحث نداره و فرمایش معروف آخون دوری از فقه هست. تمامش بکنیم. بله اولین کس گفتم شیخ مفید مرجعات رو تطبیق کرده، ادعا اجماع محصل داریم صحبت میکنیم، اجماع رو که خیلی نقل کردن، ما میگیم محصل، میگیم علمای سابق عملا و فتوان مرجعات را هم قائل بودن و هم تطبیق میکردن. خب و اما این کلمه رو تمامش بکنیم که بس تمام بشه بریم تنبیهات. دلیل دومی که مرحوم آخون اشاره می کند، دلیل دوم اینه که اگر بنا باشد، اگر بنا باشد ما، دلیل دوم بر لزوم ترجیح، اگر بنا باشد ما در خبرینی که یکی از آنها مرجح دارد اخذ به مرجوح بکنیم، لازم میاد تقدیم مرجوح بر راجح، تقدیم مرجوح بر راجح قبیح هست عقلن عقلاءن، بلکه محال است عقلن. اینه که ما باید در دو خبری که یکی مرجح دارد دیگری مرجح ندارد، باید اون مرجح دار را اخذ بکنیم. این یک مخصص لبیه که وارد میشه بر اخبار تخییر. اخبار تخییر مخصص لبی دارن، نمیشه به اخبار تخییر به اطلاقشان عمل کرد. اینم وجه ثانی که در کفایه برای لزوم ترجیح بیان کرده است. بعد جواب داده از این بیان فرموده که نه، این حرف درست نیست. این که شما میگویید تقدیم مرجوح بر راجح قبیح است یا محال است، خب قبول کردیم. مرجوح را بر راجح تقدیم بداریم قبح و قلایی داره. اما این که یکی از این دو خبر اگر موافق قرآن بود دیگری مخالف، آیا این موافق میشه راجح، راجح در حجیت و اون میشه مرجوح؟ این اول کلامه ما صغرا رو منکریم. درسته یه خبر مزیت داره، اما که راجح عند الشارع یعنی ملاک حجیت در این اقوای است کجا میاد؟ شاید موافقت کتاب ملاک حجیتش استحبابیه. این که خبر موافق، خبر مشهور، خبر مخالف عامه رجحان دارن به این معنا ملاک لزومی دارد برای حجیت، اول کلامه. راجح به معنای لزومی اول کلامه. اگر داشت بله تقدیم اون میشه تقدیم مرجوح میشه قبیح، ولی اول کلامه که راجح لزومیه اون مرجوحه، اول کلامه. اگر اینا مرجحات لزومی باشن این راجح لزومیه، اول کلامه. ما ادعامان اینه که نه، اون که مزیت داره رجحانش رجحان غیر لزومیه. خب عیبی نداره انسان غیر لزومی راش بکند، مرجوح غیر لزومی رو اخذ، او که قبح نداره که انسان مستحب رو راش کنه غیر مستحب رو اخذ، او که قبح نداره. این که شما ادعا میکنی هازا راجحان، راجحان اگر راجح لزومی باشد حق با شماست، یه اول دعواست. مطلق رجحان تقدیمش قبح نداره، بهتره، قبح نداره، افضله. بعد دوباره گیر داده به اون کلام که مثلا یه حرفش فنی هم نیست که گفته تقدیم مرجوح بر راجح تعدی کرده، گفته قوی هست که بمانه محال عقلن. گفته نه، استحاله عقلی نداره که. فوقش اینه که بله خلاف حکمته، اونم آدم حکیم، در انسان حکیم خلاف حکمتی که مرجوح را بر راجح مقدم بداره، محال نیست، معلول بلا علت نیست. اما یه بحثیه که در فلسفه هست که آیا ترجیح بلا مرجح برمیگرده به ترجح بلا مرجح، به تحقق معلول بلا علت، یا بر نمیگرده. آخون جای دیگه قبول داره محالا، اینجا جور گفته است، میخواد جواب بده. خیلی از اصولیین، خیلی از متکلمین میگن نه، ترجیح بلا مرجح محال نیست، محال نیست. مرحوم ناهیدی میگه دو تا گرده نون جلو شما یا هیچ ترجیح نداره، شما دست رازمون یکش بر میدارید. در افعال اختیاریه ترجیح بلا مرجح، اونجا علت اراده انسانه، ترجیح بلا مرجح معلول بلا اراده نمیشه. چرا اینو برداشتی؟ خب اینو اراده کرده. گفتن عیبی ندارد ترجیح بلا مرجح، اصلا نه که قبح هم نداره، طبق فرمایش مرحوم ناینی ربما مسائل دیگر زمینه نکنید فی حد نفسه قبحی هم نداره. دو تا گرده نان رقیف الخبز جلو شمایه، دو تا چای جلو شمایه، هیچ مرجحی نداره. شما دست میبرید این یکی بر میداره. اگر از شما سوال کنم چرا اینو برداشتی، خب اینو ارائه خواستم اینو بردارم دیگه. همیه آخوندم امیرم میگه، میگه لازم نیست قبل از اراده شما یه مرجعی باشه که اون مرجع علت اراده شما باشه. علت این کار همی اراده شمایه، ولو در رتبه قبل هیچ مرجعی نیست، سیان و سیان است. خب حالا همین صحبت، حالا ترجیح بلا مرجح داریم صحبت میکنیم. ترجیح بلا مرجح ممکن است در افعال اختیاریه قبح هم ندارد، و اما ترجیح مرجوح بر راجح اونم ممکنه. اراده شما به مرجوح تعلق میگیرد، او را ایجاد میکند. تقدیم مرجوح هم بر راجح عیبی ندارد، فقط خلاف حکمت محال نیست. خلاف حکمت این که قائل گفته محال عقلا، میگه اینم درست نیست. به هازا یتم الکلام، در فرمایشات مرحوم آخون فردا دستبندیش میکنیم وارد تنبیهات.